رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب چهارشنبه 23 آگست 2016 میلادی در واشنگتن برابر با 3 سنبله 1395 هجری شمسی در افغانستان است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. با آرزوی صحت و سلامتی شما میپردازیم با سرخط اخبار از رادیو آشنا. کشته شدن یک سرباز امریکایی در افغانستان، نفوذ داعش برای بهره برداری های فرقه‌ای در عراق و حضور یک زندانی گوانتانامو در جلسه استماعی فدرال. همچنان شماری از نیروهای امنیتی در ولایت شمالی جوزجان میگویند برخی از عالمان دین نماز جنازه آن افسران و سربازان نیروهای امنیتی کشور را که در جریان درگیری با طالبان کشته شده اند ادا نمی کنند و این وضع آنان را ناامید ساخته است. این گزارش را در بعد از خبرها فراموش نفرمایید. با تجدید سلام، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می دارم. نطاق نسرین محمود عزیزی. یک سرباز امریکایی در افغانستان کشته شده است. اشتن کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، طی بیانیه گفته است که از کشته شدن یکی از اعضای خدماتی ایالات متحده که مصروف مأموریت آموزش، مشوره و کمک به نیروهای افغان بود عمیقا متاثر است. 6 سرباز افغان نیز در انفجار بم خانه ساخت زخمی گردیده است. او گفت این رویداد غم‌انگیز که در ولایت هلمند رخ داد افغانستان را به عنوان یک محل خطرناک توجیه می کند. اشتن کارتر در این بیانیه می افزاید که ما کار سختی در تأمین امنیت در پیش رو داریم و همچنان برای تقویت قابلیت نیروهای دفاعی افغان به همکاری نزدیک خود با دولت افغانستان و شرکای ناتو برای آوردن صلح به مردم افغانستان ادامه خواهیم داد. بغداد برای پاکسازی عراق از گروه دولت اسلامی یا داعش و محو هر نوع تأثیرات خلافت خود اعلام کرده افرادگرایان در معرض تجدید فعالیت‌های خطرناک آن گروه قرار گرفته است. گروه‌های حقوق بشر مکررن نگرانیشان را در مورد تهدیدات به غیر نظامیان در مناطقی که زمان توسط داعش کنترل می‌شد ابراز داشته و به نگرانی های رو به افزایش سنی های عراق که تحت اداره داعش قرار دارند اشاره می کنند. دیناتیلا روفیرا، مشاور ارشد سازمان عفو بین المللی در امور پاسخ به بحران ها، با صدای امریکا گفت شمار زیاد مردم که از سلطه داعش بیرون می شوند اکنون نگرانی از انتخاب و همکاری آینده آنها با داعش وجود دارد. بسیاری از آنهایی که ناپدید شدند گمان می رود که توسط نظامیان شیعه اسیر شده باشند که در کنار نظامیان عراق برای حکومت بغداد می جنگند. اولین مظنون شماره یکی القاعده که بعد از حملات 11 سپتامبر 2011 بازداشت گردیده بود روز سه‌شنبه در جلسه استماعی ایالات متحده حاضر شد تا مشخص شود که آیا او در زندان گوانتانامو بی ایالات متحده در خلیج کیوبا باقی بماند یا خیر. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
ابو زبیده، شهروند فلسطینی، بعد از آن که در سال 2002 توسط CIA دستگیر شد در انظار دیده نشده بود، در جلسه کوتاه استماعی با گونه بی تفاوتی نشسته بود. ابو زبیده همچنان اولین کسی بود که در بخش سیاه شبکه زندان CIA مواجه با بازجویی پیشرفته تری بوده است. بررسی کننده حکم فوری در مورد وضعیت او صادر نکرد. او از سپتامبر 2006 به این سو در خلیج گوانتانامو نگهداری می شود. ایالات متحده ادعا کرده بود که ابو زبیده 45 ساله یکی از چهره های ارشد القاعده بود که در پاکستان دستگیر شد، اما از آن زمان به بعد از این ادعایش در گذشته است. وکلای زبیده عضویت او را در القاعده رد می کنند.
ادامه مشروع اخبار. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در جریان سفرش به نایجیریا گفت ضربه به بوکو حرام در میدان جنگ تنها آغاز آن چیست که ما ضرورت داریم و می‌خواهیم آن را انجام دهیم. او طی کنفرانس مطبوعاتی در جریان سفرش به منظور بحث روی اسلام افراطی و امنیت منطقه از سلطان سوکوتو محمد سعد ابوبکر روحانی مسلمان نایجیریا به خاطر موعظه تحمل برانگیز و گرد آوردن گروه های مذهبی برای کار زیاد علیه افرادگرایی و عقب راندن آنها تمجید کرد. سفر جان کری در زمانی صورت می گیرد که بیانیه نظامی نایجیریا حاکیست که بقیده آنها ابوبکر شکایو رهبر بوکو حرام در یک حمله هوایی زخمی شده است، در حالی که او در یک مخفیگاه در جنگل در شمال شرق نایجیریا مصروف عبادت بود. کری در مورد این بیانیه در کنفرانس خبری اظهار نظر نکرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه به اولین دیدارش از ایالت جنوب شرقی لوئیزیانا پرداخت، جایی که طغیان سیل بی سابقه بسیاری قسمت‌های جنوبی آن ایالت را ویران کرده است. عبدالواجد عادل با تفصیل بیشتر.
رئیس جمهور اوباما به قربانیان سیلاب اطمینان داد که اداره وی فراهمی کمک را به سیلاب زدگان در اولویت کاری خود قرار داده است.
You're not alone on this. Even after the TV cameras leave, the whole country is going to continue to support you and help you until we get.
شما در این فاجعه تنها نیستید. حتی بعد از آن که کمره‌های تلویزیون اینجا را ترک کنند، همه کشور به حمایت شما ادامه می‌دهند. آقای اوباما در وقت بازدید از یک محله آسیب دیده در شرق کلیسای باتون روژ این مطلب را اظهار کرد. آقای اوباما برای مناطق آسیب دیده کمک‌های فدرال را اعلام کرد. اداره حالات اضطراری فدرال ایالات متحده یا فیما گفته است که بیش از 115 هزار تن به کمک‌های فدرال درخواست دادند و تا اکنون 127 میلیون دلار به طور عاجل تدارک شده است. بیش از 700 خانواده در اماکن موقتی مانند هتل‌ها منتقل گردیدند.
و یک مقام ایالات متحده روز سه‌شنبه به شرط عدم افشای اسمش گفت FBI به نفوذ سایبری که خبرنگاران نیویورک تایمز را هدف قرار داده است رسیدگی می کند و در پی آن است که آیا سازمان های اطلاعاتی روسیه مسئول انجام آن است یا خیر. به قول مقامات گمان می رود حملات سایبری خبرنگاران منفرد را هدف قرار می دهد، نه همه شبکه خبررسانی را. هنوز معلوم نگردیده که به چه تعداد خبرنگاران از آن متاثر گردیده و یا به چه تعداد ایمیل ها هدف قرار گرفته است. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
شما به رادیو آشنا گوش می دهید. می پردازیم به نخستین گزارش این بخش در رابطه با افغانستان. شماره از نیروهای امنیتی در ولایت شمالی جوزجان می گویند که برخی از علمای دین نماز جنازه آن افسران و سربازان نیروهای امنیتی کشور را که در جریان درگیری با طالبان کشته شدند ادا نمی کنند و این وضع آنها را ناامید ساخته است. این نظامیان در همایش ستایش از نیروهای امنیتی در جوزجان تأکید دارند که این عملکرد عالمان دینی سبب دلسردی آنها شده است. میرویس بیژن گزارش می دهد.
شمار از فرماندهان و افسران نظامی در ولایت شمالی جوزجان با ابراز نگرانی از فقدان پشتیبانی عالمان دینی از نیروهای امنیتی می گویند که عالمان دینی حاضر به ادای نماز جنازه با سربازان امنیتی نیستند. حسین شولگرایی یک افسر نیروهای اردوی ملی در جوزجان میگوید که این عمل کرده عالمان دینی سبب دلسردی آنها شده است. اما این افسر اردوی ملی از تعهد مجددش به وظیفه سربازی سخن میزند.
سرباز ما در کشتبه خانهش از شهید شد، جنازهش را روان میکنیم، علما حاضر نمیشه با او نماز بخوانه. ما ناامید شدیم، سخت آزرده شدیم و این آزردگی باعث این نمیشه که ما از وظیفه خود منحرف شویم یا منصرف شویم یا سست شویم. اما بدان شما پیش خداوند مسئول هستید، شما پیش وجدانتان مسئول هستید. علما، سربازی که برای امنیت شما شهید میشود اگر نماز جنازه اش را خدای نخواسته نخواندید یا حلال ندانستید، پیش خدا و رسول چه جواب دادید؟
با این حال شمار از باشندگان و عالمان دین در ولایت جوزجان در یک گرد همویی پشتبانی ایشان را از نیروهای امنیتی کشور اعلام کردند. باشندگان، عالمان دین و فعالان مدنی اینجا در ولایت جوزجان به بهانه 28 اسد روز استقلال کشور گرد هم آمدند تا از فداکاری های نیروهای امنیتی با دادن دسته گل قدردانی کنند. عالمان دین عملکرد نیروهای امنیتی را برحق دانسته و از حکومت می خواهند تا این نیروها را در جبهات جنگ به گونه درست تجهیز کنند تا از تلفات آنان جلوگیری صورت گیرد. مولوی امیدالله یکی از عالمان دینی در جوزجان می گوید این بار ظاهراً عالمان دین با جدیت و بدون هراس مبارزه نیروهای امنیتی را در برابر مخالفان بر حق می دانند و از آن حمایت می کنند.
از این قهرمانی ها و جان نثاری های اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس ملی، ما علما و همگی مردم متدین این ولایت و همگی افغانان افغانستان قدرشناسی میکنند و حمایت میکنند.
عالمان دینی از حکومت نیز میخواهند تا نظامیان کشور را در جبهات جنگ تجهیز کنند و از تلفات آنان جلوگیری نمایند. با این حال والی جوزجان نیز حمایت علما را بر روحیه گرفتن نیروهای امنیتی اثرگذار میداند و اطمینان میدهد که برای تامین امنیت شهروندان بیشتر تلاش میکند.
من حیث رئیس شورای نظامی ولایت جوزجان برای خدمت شما هم از شما تشکر میکنیم از این تعهدتان و از این حمایتتان و هم برای شما تعهد میگذاریم ما سربازان جمعی قوت های مسلح و رزمی کشور تا یک قطره خون در بدن داریم در پهلوی شما و به خاطر دفاع حیثیت و آبروی شما آماده پیکار و نبرد هستیم.
اما اکنون نبردهای شدید میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در بیشتر بخش های از افغانستان از جمله جوزجان، سرپل، فاریاب، کندوز، تخار، بغلان، بدخشان و هلمند جریان دارد. درگیری هایی که عالمان دین نیز رهبری آن را به سازمان استخباراتی آیسای پاکستان نسبت می دهند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ساعت 5:42 دقیقه و 40 ثانیه صبح به وقت افغانستان است. سازمان جهانی صحت و شرکای بین المللی آن عملیات عاجل را در شمال نایجیریا افزایش می دهند تا با آنان رسیدگی کنند که از شورشگری بوکو حرام متاثر شدند. گروه های امداد رسانی به تازگی به 800 هزار نفر دسترسی پیدا کردند که در گذشته از کمک های بشری محروم مانده بودند. لیسا اشلاین از مقر سازمان جهانی صحت از ژنو گزارش فرستاده است که برگردان دری آن را از محمد هاشم حبیب زاده می شنوید.
سازمان جهانی صحت در مورد وضعیت صحی و نیازمندی های 800 هزار نفر معلومات داده است که به همین تازگی به جهان بیرون دسترسی پیدا کردند و وضعیت آنان کمتر از یک فاجعه نیست. این سازمان تخمین می کند که رقم وفیات در برخی از ساحات 4 مرتبه بلندتر از میزان حالت اضطراری است. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، رقم سوء تغذیه حاد 14% بیشتر از میزان حالت عاجل است. این وضعیت وخیم با شیوع پولیو پیچیده تر شده است. برای نخستین بار پس از سال 2014 میلادی، دو مورد پولیو کمتر از 2 هفته پیش در ایالت برونو تایید شد. اضافه بر آن، مرض سرخکان نیز در ساحات متاثر شیوع یافته و زندگی کودکان را با خطر مواجه ساخته است. ریک برنن، رئیس تنظیم و اداره حالات اضطرار و پاسخگویی کمک های بشری، در مورد برخی از خطرات دیگر صحبت کرد که صحت عامه را با خطر مواجه ساخته است.
In addition to malnutrition, populations have been forced from their homes. They are physically exhausted.
برای علاوه سوی تغذی، باشندگان این مناطق مجبور ساخته شدند تا منازلشان را ترک کنند. باشندگان این ساحات از نگاه جسمانی خستند. اکثر این افراد در جاهای بیش از حد مزدحم در حال جابجا شدند که وضعیت حفظ صحت در آن وخیم است که این خود خطر شیوع بیماری ها را افزایش می دهد.
و افزود که سطح واکسیناسیون در بین کودکان بیش از حد پایین است. برنن گفت که با فرارسیدن فصل بارش ها، خطرات افزایش ارقام بیماری ها مانند ملاریا و اسهالات بیشتر شده و واکسین های بیماری های قابل وقایه مانند سرخکان بیش از پیش حیاتی تلقی می شود. کارمندان امدادرسان از ماها به این سو به ساحات در ایالت یوبی و بورنوی در حال نتوانستند دسترسی پیدا کنند که درگیری ها میان نیروهای دولتی و جنگجویان گروه دهشت افکن بوکو حرام در آنجا شدت گرفته است. برنن می گوید که سازمان جهانی صحت و شرکای آن می خواهند با وجود خطرات امنیتی متداوم گام های فوری را برای رسیدگی به مشکلات بردارند. و می گوید که حکومت با حمایت ادارات ملل متحد کمپاین فوری واکسیناسیون پولیو را راه اندازی کردند و در دور نخست 1 میلیون کودک تحت پوشش قرار خواهند گرفت و دورهای دیگر این کمپاین بعداً راه اندازی خواهد شد. بنن می گوید که سازمان جهانی صحت همچنان ادویه‌جات و باقی مواد مورد نیاز عاجل را به منطقه می فرستد. رئیس این سازمان از امدادگران تقاضا می کند تا برای نجات جان هزاران نفر پول بیشتر کمک کنند. او می گوید که سازمان جهانی صحت 25 میلیون دلار تقاضا کرده بود و فقط 15% آن را دریافت کرده است. او هشدار داد که اگر این سازمان نتواند به این پول دسترسی پیدا کند، زندگی های بیشتری از دست خواهد رفت.
صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 5:41 صبح به وقت افغانستان است. اداره پناهجویان ملل متحد هشدار می دهد که بیشتر از 1 میلیون تن ممکن موصل را به سبب تهاجم متوقعی حکومت برای کنترل مجدد از دست تندروان گروه دولت اسلامی ترک بگویند. لیزا شلاین از صدای امریکا از مقر اداره مهاجرین ملل متحد از ژنو گزارش ارسال داشته که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
اداره پناهجویان ملل متحد می گوید که برای بجا شدن وسیع مردم از موصل آمادگی می گیرد. در ماه‌های اخیر بیشتر از 200 هزار از مردم از این شهر به سایر نقاط عراق پناهنده شدند. ادریان ادواردز سخنگوی اداره پناهجویان ملل متحد میگوید او از این بیم دارد که بجا شدن مردمان از سبب ازدیاد خواهد یافت که حکومت بخواهد عملیات نظامی وسیع را برای آزادسازی موصل آغاز کند. ادواردز میگوید
موصل you probably don't need much reminding it is Iraq's second largest city. The humanitarian impact of a military offensive there is expected to be enormous. Up to 1.2 million people could be.
در مورد موصل باید گفت که یاداوری از وضع موصل ممکن زیاد ضرور نباشد. این دومین شهر بزرگ در عراق می باشد. تاثیرات بشری تهاجم بر موصل ممکن خیلی زیاد باشد که می تواند مردمان بیشماری را متاثر بسازد. ادوارد می گوید که اداره پناهجویان ملل متحد آنچه در توان دارد به اجرا در می آورد و می کوشد کمپ های را برای کسانی که از اثر این نوع عملیات بیجا می شوند بسازد. او گفت این کار برای اداره پناهجویان ملل متحد خیلی گران تمام می شود از سبب این که زمین اضافی برای اسکان بیجا شدگان با مشکل به دست می آید و همچنان تمویل این نوع کمپ ها با مشکل بر می خورد. او می گوید اداره پناهجویان ملل متحد در نظر دارد در 6 نقطه در شمال عراق چنین کمپ های را پایه‌گذاری کند. یافتن جای مناسب برای این کمپ ها مشکل افزا می باشد ولی رهبران محلی می کوشند تهیه مکان مناسب را به عهده بگیرند. اما این مسئله مواجه با مشکلات می باشد. بسیاری از صاحبان زمین ها از کرایه دادن مکان هایشان سر باز می زنند و یا اینکه نویت اراضی آن برای ساختمان کمپ مساعد نمی باشد. یکی دیگر از مشکلات نزدیکی چنین جاها به قطعات عسکری می باشد که ممکن آلوده با مهمات منفجر ناشده باشد ایجاد مشکل کند. عراق همین اکنون زیادترین تعداد بجا شدگان داخلی را در خود جا داده است. در حدود 3.33 میلیون عراقی از جنوری 2014 بدین سو از خانه های خیش برای چندین بار بیرون شدند. اداره پناهجویان ملل متحد می گوید که پلان های آینده را برای فراهم آوری مسکن برای 120 هزار تن در دست دارد. این مردمان ممکن از جنگ به دست آوردن دوباره موصل بی خانمان شوند.
صدای امریکا آشنای شما.
و در ارتباط با ترکیه، آن کشور موازی گروه دولت اسلامی یا داعش و قوای کردی را در سوریه مورد حمله قرار داده است. قوای کردی سوریه از حمایت ایالات متحده برخوردار است و به نظر می رسد که افزایش تشنج جاری ممکن سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده را که قرار است امروز چهارشنبه به ترکیه صورت بگیرد تحت شعاع قرار دهد. شرح بیشتر را از خالد مفتون می شنویم.
از دوشنبه به این سو قوای توپچی ترکیه موازی گروه دولت اسلامی یا داعش را در امتداد شهرک مرزی جرابلس سوریه مورد حمله قرار داده است. شهرک جرابلس مسیر عمده مواصلاتی گروه دولت اسلامی یا داعش به شمار می رود و این منطقه آخرین محل مرزی با ترکیه است که هنوز هم تحت کنترل تندروان داعش قرار دارد. عمله بالای موازی داعش پس از آن صورت می‌گیرد که مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه تعهد کرد تا گروه دولت اسلامی را از منطقه مرزی آن کشور ریشه‌کن کند. منطقه مرزی با سوریه را از وجود داعش پاکسازی خواهیم کرد. آقای چاوش اوغلو این تعهد را شنبه گذشته پس از آن کرد که در نتیجه عمله انتحاری در یک محفل عروسی در ترکیه بیش از 50 نفر کشته شد و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئول آن شناخته شده است. حکومت ترکیه تانک های خود را در امتداد مرز سوریه متراکم کرده تا از عملیات تهاجمی گسترده که پیش بینی می شود توسط قوای آزاد ارتش سوریه انجام شود حمایت شود، قوایی که از حمایت انقره برخوردار است. اما در این زمان قوای توپچی ترکیه قوای کردی سوریه را نیز مورد هدف قرار می‌دهد و این اقدام به مثابه عملکرد تلقی می‌گردد تا از تسخیر شهرک جرابلس توسط شورشیان سوری جلوگیری شود. قوای کردی سوریه بخش اعظم قوای دموکراتیک سوریه را تشکیل می‌دهد، قوایی که از حمایت ایالات متحده نیز برخوردار است و تندروان داعش را در جنگ‌های مختلف با شکست مواجه کرده است. اما انقره کردهای سوریه را به داشتن ارتباط با شورشیان کردی ترکیه یا PKK متهم می کند، گروهی که از دید ترکیه دهشت افغان است. سیلی اوزل، تحلیلگر روابط بین المللی مستقر در ترکیه، می گوید که اختلافات میان انقره و واشنگتن در مورد حزب سیاسی کردهای سوری و شاخه نظامی آن ممکن سفر جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده را به ترکیه تحت شعاع قرار دهد.
I haven't seen anything that suggests that the Americans have stopped helping Turkey on the PKK.
چیزی را ندیدم که بگویم آمریکایی ها همکاریشان را برای ترکیه در قسمت PKK توقف داده است. آنچه ترکیه میگوید این است که حزب سیاسی کردهای سوری یا PYD تمدید PKK در سوریه است. بنابراین شما نباید آنان را کمک کنید. اما چنین استدلال از سوی آمریکایی ها بارها به صورت دوامدار رد شده است. خب سوال این است که آیا میتونن این بازی را ادامه دهن؟ در مورد هیچ نظری ندارم. فکر میکنم که این موضوع یک مشکل جاری در جریان سفر بایدن خواهد بود. انقره حزب سیاسی کردهای سوری یا PYD را متهم میکند که آنان در جستجوی تاسیس دولت مستقل در امتداد سرحد با ترکیه است و ترکیه ترس دارد که چنین چیز ممکن اقلیت‌های کردی در داخل آن کشور را نیز تحریک کند. سفر معاون رئیس جمهوری ایالات متحده به ترکیه در حال صورت می‌گیرد که انقره تلاش دارد تا روابط خود را با تهران و مسکو بهبود ببخشد. سمی ایدز، نویسنده مقالات سیاسی در وبسایت المونیتور، می‌گوید که دیپلماسی ترکیه به گونه طراحی شده است تا مانع آرمان‌گرایی‌های کردها گردد.
If Turkey's relations with Washington and Moscow and Tehran improve and are reinforced by factors such as
اگر روابط ترکیه با واشنگتن، مسکو و تهران بهبود یابد و خصومتی که ایران در مقابل کردها دارد در مقابل آنان در شمال سوریه اقدام صورت بگیرد، در چنین وضعیت نفوذ کردها خاتمه خواهد یافت. در جریان ملاقات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، به طور گسترده پیش بینی می شود که واشنگتن از سوی انقره تحت فشار قرار بگیرد تا از حمایت قوای کردی سوری دست بکشد. اما ناظران ادعا می کنند که با در نظر داشت موثریت جنگ کردهای سوری در مقابل تندروان داعش، احتمال چنین کار بعید به نظر می رسد. بخصوص در وضعیتی که جنگ به خاطر تسخیر منطقه رقه که مرکز خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش است شدت یافته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18، آسمان قسمان ابرالو. قندهار 38-20، هرات 33-19، مزار شریف 35-26، فراه 39-23، غزنی 37-17، بامیان 26-11، خوست بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 23، احتمال رعد و برق، گردیز 28-14، لوگر 30-18، لغمان 39-25، جلال آباد 40-27، انخوی 36-20، فیض آباد 33-18، میمنه 31-17، شبرغان بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21، حیرتان 37-20، فیروزکوه یا چغچران 27-9 و بست 38-20.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اجمال اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده است. اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده طی بیانیه گفته است که از کشته شدن یکی از اعضای خدماتی ایالات متحده که مصروف مأموریت آموزش، مشوره و کمک به نیروهای افغان بود عمیقا متاثر است. شش سرباز افغان نیز در انفجار بم خانه ساخت زخمی گردیده است. او گفت این رویداد غم‌انگیز که در ولایت هلمند رخ داد افغانستان را به عنوان یک محل خطرناک توجیه می کند. اشتن کارتر در این بیانیه می افزاید که ما کار سختی در تأمین امنیت در پیش رو داریم. بغداد برای پاکسازی عراق از گروه دولت اسلامی یا داعش و محو هر نوع تأثیرات خلافت خود اعلام کرده افرادگرایان در معرض تجدید فعالیت‌های خطرناک آن گروه قرار گرفته است. گروه های حقوق بشر مکررن نگرانیشان را در مورد تهدیدات و غیر نظامیان در مناطقی که زمانی توسط داعش کنترل می شد ابراز داشته و به نگرانی های روبه افزایش سنی های عراق که تحت اداره داعش قرار دارند اشاره می کنند. اولین مظنون شماره یک القاعده که بعد از حملات 11 سپتامبر 2011 بازداشت گردیده بود، روز سه‌شنبه در جلسه استماعی ایالات متحده حاضر شد تا مشخص شود که آیا او در زندان گوانتانامو بی ایالات متحده در خلیج کیوبا باقی بماند یا خیر. ابو زبیده شهروند فلسطینی بعد از آن که در سال 2002 توسط CIA دستگیر شد در انظار دیده نشده بود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در جریان سفرش به نایجیریا گفت ضربه به بوکو حرام در میدان جنگ تنها آغاز آن چیزی که ما ضرورت داریم و می‌خواهیم آن را انجام بدهیم. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه به اولین دیدارش از ایالت جنوب شرقی لوئیزیانا پرداخت، جایی که طغیان سیل بی‌سابقه بسیاری قسمت‌های جنوبی آن ایالت را ویران کرده است. پایان مشروع اخبار از رادیو آشنا. شنوندگان عزیز، نشرات ما بر روی امواج 108.5 FM و موج متوسط 1296 ادامه دارد. تا چند لحظه دیگر همکار ما در سرویس پشتو خانم نوشابه آشنا برنامه سرویس پشتو را به شما معرفی میکنه که نخست از اخبار آغاز میشه و بعد از آن گزارش هایی را در مورد افغانستان و جهان خواهید شنید. رادیو آشنا را دنبال نمایید.